أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از دومین جلسه از مجموعه جلسات مباحثی در معارف توحیدی. با این سوال سخنمون رو پایان دادیم که بزرگواران تأمل کنند و ببینند با توضیحی که راجع به کلمه استعمال دادیم در چه صورتی میتوان الله رو به خدای متعال برای خدای متعال استعمال نمود، کلمه الله رو و اسم الله رو. بزرگوارانی که تأمل کردن میتوانن میکروفونشون روشن کنن بفرمایند.
در صورتی که تمام اون صفات رو در نظر بگیریم و این الله رو بندازیم روی آنها، اطلاق کنیم بر اونا.
نزدیک شدیم. بله، من صداتون رو میشنوم، بفرمایید.
من که زمانی که فقط برای خدا کار برده بشه لفظ الله،
نه دیگه، الان ما لفظ الله رو به عنوان یک اسم فقط برای خدا رو کار میبریم، به دیگری که نسبت نمیدیم. الان داریم میگیم با توجه به توضیحی که راجع به واژه استعمال دادیم چگونه میتوانیم به خدا اسمی را، برای خدا اسمی را استعمال کنیم.
اینکه جمعی صفات خداوند رو شامل بشه.
خب این که تو تعریف خود الله بود.
اجازه هست استاد؟
میفهمم.
سلام. فکر میکنم که زمانی ما میتونیم الله رو به کار ببریم که بتونیم یک تصویری از خداوند در ذهنمون داشته باشیم، طبق تعاریفی که شما توضیح دادیم.
سرکار خانم
محسنی هستم.
خانم محسن، تقریبا مفهوم رو منتقل کردیم. احسن به شما. بله، دیگران هم نظری دارم، بفهمه.
از اصطلاح مستعملون استفاده کردیم، یعنی ما زمانی که بتونیم برای یه مثالی که برای آب یا سیب فرمودین، ما هممون نسبت به سیب احاطه ذهنی داریم. یعنی وقتی
آفرین
سیب رو براش به کار میبریم میدونیم که سیب چیه.
آفرین.
میتونیم لفظ الله و خداوند به کار ببریم که در واقع تصور ذهنم، یعنی احاطه عقلی بر خداوند
تموم شد. احسن به شما. سرکار خانم، ببینید بزرگواران، احسن به شما. ما طبق تعریفی که گفتیم وقتی میگیم کلمه ای را راجع به یه چیزی به کار میبریم، استعمال میکنیم. الان دوباره من این سیر رو یه بار سریع طی میکنم تا به فرمایش خانم بخشایش و خانم محسنی برسن. ما میگیم بله بله،
میتونیم بگیم که اسم الله اسمیست که به ذات الله گفته میشه، اسم علمی.
خب اینو که داشتیم اصلا تو تعریف گفتیم، تو تعریف بشری از اسم الله همینو گفتیم دیگه، که من اصلا از تعبیر عربی المیزانشم برای شما خوندم، اصلا همین تعبیر رو به کار میبرن. یعنی
علمی به ذات است.
خب همینو گفتیم ایراد داره. و بعد برای اینکه بگیم چرا ایراد داره و وقت توضیح دادیم استعمال و معناشو. ببینید ما گفتیم اصلا، در آدرسم دادم در المیزان، الله علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیه. این دقیق همین تعریفی که شما گفتین ولی غلطه. چرا غلطه؟ میگیم استعمال میکنیم لفظی را برای شیء. استعمال در چه صورتی انجام میپذیرد؟ شما یک تصور عقلی از اون ذات دارید، از ذاتی که گلابیه، یه تصور عقلی دارید که من با این مختصات اصلا سواد و اینام نمیخواد، بچه کوچیکم هم باشه همینه، بزرگسالم هم باشه همینه، به یه مختصاتی میگیم گلابی، به یه مختصاتی میگیم صندلی، به یه مختصاتی میگیم در. این یه معنای عقلی، تصور عقلی ازش داریم. بعد این تصور عقلی را در تصور جزئی به دونه دونه گلابی ها، به در دونه دونه درها و صندلی ها میپوشانیم. من تعبیر کردم، گفتم میندازیم روش. خب حالا زمانی میتوانید شما کلمه الله رو به خدا استعمال کرده اید برای خدا و بگید به خدا من منتسبش میکنم و نسبتش میدهم، که خدا را در یک محدوده تصور عقلی بتونید بگنجونید، بعد لفظی رو بر این حقیقت ذهنی وصل بکنید، حالا بگید من به این حقیقت جمع جور شده توی جعبه ذهن و عقلم چی؟ بله بله، من اینو تو ذهنم به این جعبه میگم الله، هرچی شکل این جعبه بود اسمش الله، یه دونه از این جعبه ها بیرون داریم بهش میگه الله. وقتی خدا را در این معنا میخواید استعمال بکنید ایراد پیدا میکنه. پس تعریف بشری از معنای الله غلطه،
چون محدودش میکنه.
این تعریف یک نوع تعریفی است که فلاسفه، متکلمین، علما، افراد مختلفی در کتاباشون استفاده کردن. خانم ناصری هم چون اهل مطالعه هن همین تعریف رو الان به ما گفتن.
بعد ما آیات آخر سوره 8 رو هم داله بر این.
حالا الان بریم گام بعدی. این شد تا اینجا نکته هفتم. ما فعلا معنای الله رو از دیدگاه بشر تو نکته هفتم بیان کردیم، به جهت اینکه روشن کنیم که این معنا غلطه. لفظ استعمال رو یه خورده توضیح دادیم، بعد متوجه شدیم که اگر میگیم استعمال الله برای ذات مقدس خدا غلطه، به چه معناست؟ خب
استاد، خب پس الان مثلا الله، خب ببینید اصلا یه خود قاطی پاتی شد، یعنی
من الان اگه معنای نه دیگه،
من
اینی که
اول من اگه درست نیست فکرم درست
نه. پس ما در ببخشید شماره شو من اشتباه گفتم، ما در شماره هفتم رسیدیم به این که تو شماره هفتم که با این سوال تمام کردیم که در چه صورتی می شود لفظ الله رو برای خدای متعال استعمال کرد، با این تمام کردیم. حالا نکته هشتم رو شما همینی که الان فهمیدید میخوام چند کلمه بگم راجعش بنویسید. عنوانش رو یادداشت بفرمایید، رد قول بشر در مورد معنای الله.
در مورد
معنای الله، مستعمل فیه، یعنی اون چیزی که میخوایم یک علمی را، یه اسمی را راجعش به کار ببریم، مستعمل فیه باید تصور بشه. در مرحله اول باید تصور عقلی ازش بشود. خدا تصور شدنی
نیست.
بله آروم تر. خدا، تکرار میکنم، چشم، مستعمل فیه باید تصور شود. خدا تصور شدنی نیست، خدا محسوس نیست، خدا متوهم نیست، خدا متخیل نیست. خدای واقعی ها.
ذیل یک چهارم میفرمایید.
ذیل نکته هشتم.
نه میدونم. یک، خداوند تصور شدنی نیست و این مطالبی که
بله بله. منتها ما میگیم خدا محسوس نیست. جلسه قبل عرض کردم ببینیم خدا چه چیزی نیست. اما خدا متعقل و معقول هم نیست. یعنی خدا به حد حس در نمیاد، به حد وهم در نمیاد، به حد تخیل در نمیاد، به حد عقلم در نمیاد. معقول. اینایی که ما گفتیم چیه؟ اینا مدرکاته، محسوسات مدرکاته، معقولات مدرکاته. یکی با این ابزار درک میشه، اون با ابزار دیگری. بنابراین جمله کامل و جامعش اینه که هیچ کدام از مدرکات بشری نمیتواند خدا رو درک کنه. برای اینکه شما یه خورده تفاوت معقولات رو با متخیلات و موهومات متوجه بشین، یه خط توضیح میدیم رد میشیم. الان شما با این مفاهیم کار ندارید. ببینید، اگر تصورات کلی باشه معقولاته، اگر این معقولات تصورات جزئی بشه متخیلات یا موهومات. اون دوباره تقسیم بندی تفاوت در تصورات جزئیه. تصورات جزئی از سنخ معانی باشه میشه موهومات، از سنخ صور باشه میشه متخیلات، از جنس اجسام باشه میشه محسوسات.
چون که اون اجسام رو میتونیم درک کنیم،
فعلا اینو همجوری برای اینکه بدون از لفظ توهم و تخیل استفاده میکنیم، چون راجب خدا راجب حس که دیگه ماها این رو بیان نمیکنیم، ولی در این حد خوبه که بدون. یه روایتی است در توحید شریف، کتاب توحید مربوط بود به مرحوم شیخ صدوق، اون توحید مفضله که شما میگید. در کتاب شریف توحید روایتی است عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه کان یقول الحمد لله الذی لا یحس ولا یجس ولا یمس ولا یدرک بالحواس الخمس. ولا یمس ولا یدرک بالحواس الخمس ولا یقع علیه الوهم ولا تصفه الالسن. اینا پایه روایی همین بحثی است که داریم میگیم. خب دوباره از جملاتی که بنویسید در ذیل نکته 8 آرام میگم، بعد باز اگه توضیح داشت عرض میکنم براتون. اگر الله به اون معنای بشری درست باشه، موقعی که من این لفظ رو القا میکنم باید من اون ذات رو به تصور خیالی یا عقلی بیاورم، بعد به وسیله این لفظ شریفه ی الله بیرون بیاندازم. مثلا من میگم هو الله الذی لا اله الا هو، لفظ الله رو به کار میبرم، معنایی که بشر براش میگه چیه؟ اگر من بخوام اون معنا رو در با درباره معنای الله به کار ببرم، یعنی من باید خدا را به تصور بیاورم، به تعقل بیاورم، بعد این لفظ رو بهش نسبت بدم، اطلاق بکنم، استعمال بکنم. ذات خدا قابل تصوره؟ نه. پس این عمل معقول نیست. پس الله اسم و علم برای ذات نیست. شد؟ میشه انشاءالله. بله بفهم. بله یه لحظه اجازه بدین از حاضران در جلسه سوال بپرسن، بعد شما بفهم.
ببینید پس اینطور که ما تا به اینجا اومدیم و توضیح داده شد، به این علت ما الله رو نمیتونیم برای مستعملون فیل و این اسمی که برای الله هستش انتخاب بکنیم، به خاطر که اون حقیقت الله باید در ذهن من یه صورتی بگیره تا بعدن معنای بیرونی
با تعریف بشری.
با تعریف بشری.
ولی اگر معنایی رو تونستیم توضیح بدیم از کلمه الله که خدا را به تصور چه عقلانی چه وهمی نیاورد، وقت اون موقع من میتونم کلمه الله رو راجع به خدا به کار ببرم. فعلا در معنای بشری نمیشود. سرکار خانم ناصری بفهم.
جناب آقای خردمند، وقتی که میگیم به ذات، یعنی که ما این چیزی رو بهش نمیبندیم، هیچ تصوری ازش رو نداریم. وقتی میگیم لا اله الا الله، یعنی هیچ خدایی جز خدا نیست، مگه میتونیم چیزی رو تصور بکنیم؟ اون کلمه ذات که میاد همه این تصورات رو پاک میکنه دیگه.
نه بله. در ببینید الان من تعریفی که گفتم از کلمه الله در نه ما الان ما نه نه ببینید ما الان برای ما راجب صندلی اسم صندلی رو میگیم، ببینید ما راجب صندلی اسم صندلی رو میگیم، داریم به یک حقیقتی و به ذات یک حقیقتی اشاره میکنیم. کلمه ذات که برطرف کننده صفات نیست. ما الان عرضمون اینه، شما اون تعریفی که از کلمه الله در دیدگاه بشری نوشتید اون کلمه رو بگید، بعد با هم دوباره تجزیه تحلیل کنیم ببینیم فهمش شما درسته یا نه.
منظور من اینه که وقتی که بالاخره برای خدا باید یه اسمی داشته باشیم، درسته؟ اما اون خدا رو بخوایم چه گونه تصور بکنیم، خب میشه تصوراتی که مثلا همین بگیم که خدا عاقل، خدا داناست، خدا
اصلا ما اینا رو نمیتونیم راجع به خدا بگیم. نه ما اصلا اینا نمیتونیم راجع به خدا بگیم. ببینید
منظور من همین، میگم وقتی که میخوایم به ذات خدا مثلا پی ببریم،
اصلا معنی نداره اینی که شما میگین. ببینید آش خانم، ما داریم معنای الله رو از دیدگاه بشر میگیم. توجه کنین اول تیترمون چیه، میگیم معنای الله از دیدگاه بشر. از دیدگاه بشری مثلا فرض کنید یک کتابی رو باز کردین در موضوع توحید، در دیدگاه بشر چنین تعریفی را گفت، گفت الله علم است. یعنی چیه؟ یک اسمه، لذا تل واجب الوجود، برای یک ذاتی که واجب الوجوده. ما الان به کلمه واجب الوجود هم کار نداریم که باز اونم یه ایراداتی داره. علم بودن یک اسم برای یک حقیقت به چه معناست؟ در تعریف منطقی و فلسفی و حتی گاهی کلامی معناش اینه که شما باید یک حقیقت عقلانی رو تصور کنید، بعد این اسم را به اون حقیقت نسبت بدید. این معنای علمیشه. شما میگید من وقتی میگم الله چیزی رو متصور نمیشم، ولی شما اگه بگید به لحاظ علمی، میگیم آقا به لحاظ علمی نمیشود علمی را فرض کرد که به یک حقیقت معقول یا توهمی یا تخیلی نسبت نداد. ولی این که شما راجع به خدا الان چی میتونید بگید، باید یه خود صبر کنید. ما معنای کلمه الله هم بگیم، یعنی معنای انشاءالله بی ایرادش رو بیان کنیم، بعد ببینیم که چگونه راجع به خدا به کار میرود. ولی فعلا فهمیدیم که وقتی شما میگید ذات، میگید به ذات خدا توجه میکنم، این به این معنا نیست که شما میتوانید یه چیزی رو که قابل تصور نیست را توصیف کنید یا به اصطلاح راجبش حرف بزنید. ذات بی تصوری نمیاره. وقتی شما میگید الله علمه، باید یه چیزی تصور بشه و به اون اسمی نسبت داده بشه. خب حالا ما معنای الله هم بگیم شر روشن بشه دیگه. بزرگواری فرمایشی دارم؟ بله بفرمایید، من میشنوم. بفرمایید، هر کدوم از بزرگواران میخوان بفرمایید. بفرمایید.
نمونه کلمه الله، حالا چیزی حالا میگم مثلا حرفم درسته یا نه، اون چیزی که حالا من رو مطالعه کردم و خوندم و از اساتید دیگه شنیدم، یک کلمه الله اینجوری حالا شاید درستش این باشه، از وله میاد. خوب. یعنی که خودش بیانگر اینه که ما نمیتونیم متوجه بشیم که اصلا خدا چیه، به ذاتش نمیتونیم پی ببریم، برای همین واژه اطلاق میشه به کلمه به الله. یعنی از اینکه پی ببریم همین کلمه رو وقتی ما بیان میکنیم، یه جوری داریم اعتراف میکنیم به اینکه نمیتونیم حقیقتی بگیم که مثلا این حقیقت این حالا این
چارچوبه. بله.
ما داریم اطلاق میکنیم کلمه الله رو.
بله، البته تو نکته نهم راجع به کلمه الله صحبت میکنیم. این فرمایش شما هم الان قابل استفاده بود، هم باز بهش میرسیم. متشکر. دیگه بزرگواران بله.
طبق توضیحاتی که شما دادید که خب درست وقتی در مورد یک سیب اولی تصور عقلانی داریم، بعد اونو در بیرون از ذهنمون میبینیم، اون لحظه در موردش به کار میبریم، خب همه انسان ها یک شکل از اون سیب و ذهنشون تصور میکنن که برای همه معنی و مفهوم داره. درسته؟
بله.
حالا برای الله هم همه ماها یه چیزی تو ذهنمونه، حالا درسته نمیتونیم اصلا در موردش مثلا تصور بکنیم، ولی چجوریه که هممون وقتی میخوایم در مورد الله صحبت کنیم، مثل وقتی در مورد یه سیب داریم صحبت میکنیم، همه توجهاتمون میره سراغ یه چیز؟
نه، این همه ای که میگید اینجوری نیست. یعنی اینجوری نیست که ما هممون اون تصور عقلیمون راجع به خدای متعال یک جور باشه، همون جوری که تصور عقلیمون راجع به حقیقت سیب یک شکل نیست. یعنی هر کسی میخواد سیب رو توضیح بده یه جور توضیح میده. ممکنه آها، به خاطر همین راجع به خدام همینه. نه، راجع به خدام همینه. یعنی هر کسی اگر از طریق معنای الله، که معنای بشری الله الان منظورمونه نه اون معنای صحیحش، از طریق معنای بشری الله، در واقع من باید بگم جمله شما به ما این کمک میکنه که بگیم هر کسی با نوع تخیل و توهم و تعقل خودش یه خدایی رو داره، نه یه خدای واحدی رو. یعنی همه یک اسم را به تصورات مختلفی نسبت میدن. شما تو منزلتون سیب دارید، ما هم سیب داریم، او دیگری هم سیب داره. سیبای ما رنگاش با هم فرق میکنه، اندازه هاش فرق میکنه، شکلاش فرق میکنه و خیلی خصوصیات دیگرش. خب ولی ما به همه اینا میگیم سیب. همین اشتباه رو داریم راجع به خدای متعال میکنیم. هر کسی یک خدایی را تصور میکنه، تخیل میکنه، توهم میکنه، اسمشو میذاره خدا.
تو دعاهام از همین نهی شده که خدا، یعنی میگه خدایا من به تو پناه میبرم از این که حقیقت تو رو با یک نامی بپرستم.
حالا میرسیم به اون اسم و معنا که اونجا هم روایات خاصی داره که اگر کسی مثلا خدا رو اسم بنامد، معنا نداند، معنا بداند، اسم نداند، با هم خیلی اون دوباره جدا میشه تو بحث اسما. فعلا ما تا اینجا فهمیدیم این معنای بشری که به کار میبریم لازمش تصوره. ببینید شما ممکنه بگید آقا او کسی که این معنا رو الان میگه مثلا این الان منظورش چیه؟ میگیم ببین الان اینکه او دقیقاً در خلوت خودش چه خدایی دارد و با کدام خدا نجوا میکنه، الان ما به او کاری نداریم، ما داریم بحث علمی میکنیم. میگیم اگر از نگاه فلسفی و از نگاه بشری و از نگاه توحید بشری نگاه بکنیم، خدایی داره راجبش سخن گفته میشه که باید اول تصور بشه. خدا قابل تصور؟ نه. پس این معنا غلطه. حالا شما میگید بریم سراغ معنای اصلیش، میگیم خیلی خوب، حالا تو مراحل بعدی میری بریم جلو یا نکته ای باز هست؟
حتی اگر بی نهایت هم بگیم، یعنی خدایی رو در نظر بگیم که بی نهایت صفات کمال داره، بازم محدود
جلسه دلوقتي. پیش گفتیم
بله، هم بله. محدوده، بنابراین بازم نمیشه.
بعد میگن فوق بی نهایت، دوباره ما نمیشه. تو ذهنمون فوق بی نهایت رو برایش یه حدی قرار میدیم.
بله دوباره حد.
نکته نهمو بگم. چشمی الله علم نیست، یک لفظ بسیط مثل زید و تقی و نقی هم نیست. الله دو تا لفظه، یک لفظش مشتق. در کتاب شریف اصول کافی یه بابی داریم به نام باب و اشتقاق الاسماء، درباره لفظ الله هم اونجا سخن گفته شد. الله دو کلمه است، یکی الف و لام، یکی لاه. الف و لام حرف تعریفه، الف لام حرف تعریف، لاه مصدره، از لاه یلیه و لیهن، مثل باع یبیع و بیعن. اینا رو اگر در زبان عربی آشنایی نداشتید یا کار نکرده بودید اب نداره، این جزئیاتیشو که من الان دارم میگم در حد این یکی دو کلمه‌ای که راجع به زبان عرب میگم، ایناشو اگه متوجه نشدی اب نداره، یاد داشتم نکنید، خودتون اذیت نکن. صرفیون میگن لاه اجوف یائیه، مثل باعه. قال اجوف واویه، پس لاه مثل باعه است نه مثل قاله. در واقع لی یه ساکن ما قبل مفتوح قلب به الف شده، شده لاه. این تو زبان عربی قانون، یعنی یای ساکنی که ما قبلش مفتوح باشه قلب به الف میشه. اگرم خودش باز مفتوح باشه که بازم قلبه به الف میشه. پس لاه مانند باعه بیعه لای که اصل اون لاه هست باهی دو چشم به معنی ستر و حجابه، یعنی پنهانی. در روایات گفتند الله از اله مشتق شده، تو پرانتز بنویسید اشتقاق کبیر، بعد اینو براتون توضیح میدم. ما سه تا اشتقاق داریم، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. این مورد اشتقاق کبیر از الهه. پس اله مستر الهه یعلهو الهن مانند فرح یفرحو. به جهت کثرت استعمال همزه اولش ساقط شده، شده لا. الف لام هم آمده اولش شده الله. خب گفتیم چه چیزی به معنای ستر و حجاب لای؟ الها به معنای تحیره، الها و ولها به معنای تحیره. تو تحیر سترم وجود داره، یعنی شما وقتی یه چیزی براتون مستور و پوشیده است درش تحیرم داری. وقتی یه چیزی بر انسان روشنه انسان نسبت به اون تحیر نداره. یه جورایی هر جا حیرت باشه ستره، هر جا ستر باشه حیرته. پس واژه الله دو کلمه است، که اتفاقا در فارسی هم کلمه خدا دو کلمه است. زهرا سعد خانم این کلمه فارسی رو میخوام الان برای شما بگم. خدا دو کلمه است، چیه و چیه؟ نه اون بخششه، خدا خود
آ.
یعنی چی؟ یعنی اون ذاتی که وجودش مال خودشه، خود آست، دیگری نمی آوردش. خود آ یعنی از غیر نیامده، خالق نداره، فاعل نداره، این معنی خداست. این لطافت خدا رو که حالا باز با همون قواعدی که الان راجع به الها گفتیم و به الله رسید راجع به تو زبان فارسی به کار ببریم و به خدا برسه، این لطافت خدا را یک عرب زبان درک نمی کنه یعنی چی، ولی ما که فارسی زبانیم میگیم خدا، خودش خودش را می آورد. این ظرافت رو ما در زبان عربی از الله درک نمی کنیم، مخصوصا وقتی که خدا در زبان فارسی به جهت کثرت استعمال الف و همزه هاش میفته میشه خدا. همین اتفاق داره در زبان عربی هم میفته. اون کلمه‌ای که این مقدمات رو باهاش طی کردیم رسید به الله و این الله تداعیگر مفاهیم ستر و حیرت بود. برای این که خیلی اذیتتون نکنم اشتقاق کبیر و صغیر و اکبر رو میذارم برای جلسه بعد که در جلسه بعد براتون این سه تا اشتقاق رو توضیح بدم. پس ما الان بر حیرت شما کمی اگر خدا لطف کرده باشه افزودیم، اما بخشی را در اون حیرت افزایی موجب شدیم که شما از معنای بشری که راجع به الله گفته می شود فاصله بگیریم. فعلا شما از اون معنای بشری فاصله گرفتیم، مفهوم استعمال یک لفظ را فهمیدیم، اجمالاً یک مروری بر این که کلمه الله چه ریشه ای دارد و حقیقت معنایش چیست یه چیزی فهمیدیم. برای این که بحث برامون روشن باشه انشالله در طول هفته تأمل میکنیم، اگر کسانی ضبط کرده بودن میتونن فایلش هم گوش بدن، جایش ابهام داشت ابهامش هم برای ابتدای جلسه بعد بفرمایند یا اصلا در گروه بذارن دیگران سعی کنن که تکمیل و اصلاح بکنند. انشالله جلسه بعد در ابتدا مفهوم اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر رو توضیح میدم در یک حد مختصری، بعد با مرور مباحث این جلسه پیش میریم در معنای کلمه شریفه الله. پس ما الان نکته نهم رو تمام نکردیم، اما چون به نظر میرسه که بعضی بزرگواران فسفرشون رو تمام کردن اجازه میخوام که نکته نه را در جلسه بعد تکمیل کنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. شریک میکنیم همه درگذشتگان، پدر مادرها، ذوی الحقوق، عزیزانی که از دست داده ایم در این جلسه که انشاءالله در مباحث توحیدی و معارف توحیدی تأملاتی داشتیم و انشالله در سیر این مباحث توجهاتمون به ذات مقدس ربوبی انشالله افزون بشه و برخی از استحکامات نیکوی اعتقادی رو انشالله به تدریج بیابیم. خصوصا اونهایی رو شریک میکنیم در این بحث و این جلسه که در سالهای گذشته در چنین روزی زائر مولامون علی ابن مسترزا علیه السلام بودند و یا اگر توفیق زیارت از نزدیک نداشتن از دور زیارت حضرت کرده اند، بر اون بزرگوار صلوات فرستاده اند، به احترام اون بزرگوار لباس مشکی بتن کرده اند. انشالله همه شون شریک باشند در این جلسه امروزمون و از جلسه امروز خیر و برکات واسعی به اونها برسه.
با خواندن سوره حمد و چهار قل هو الله همراه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمهم.